ولعنة الله على عدوهم أجمع من الآن إلى يوم يومين مطلب دوم ما أشار إليه سيدنا الأستاذ بقوله كما لو مشى على جدران الهجر وجب الجبران وعادة ذلك الجزء این کلام دو مطلب دارد. مطلب اول این است اگر طائف حرکت خود را از روی دیوار هجر قرار داده است، ابتدای هجر رسید رفت بالای دیوار هجر، از روی دیوار هجر طواف حول البيت را انجام داده است. در این مطلب سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این طواف باطل است، اعاده این طواف واجب است. ظاهراً لا فرق بین القول به این که الهجر من البيت کامه اهل خلاف میگویند و خاصه من الامامیه میگویند کما ذکرنا سابقا مثل جامع المقاصد شهید ابن تی تقدم الکلام، و بین القول به این که الهجر لیس من البیت کما این که اکثر قریب به اتفاق امامیه میگویند. صحیحه معاویت ابن عمار حدیث یک از باب سی و لا قلامت و زفره، کما ظاهرن لا فرقه بین این که مفاد روایات بطلان طواف در هجر بطلان طواف در داخل باشد یا مراد جعل الهجر مطافن باشد. و الوجه فیه ما واضح است، برای این که این کسی که از بالای دیوار حرکت می کند، فرض کن اون آجر بالای دیوار، یک آجر این آقا حرکت داره، این آجر پایین ها که طواف نکرده، فرض کن دیواره هیچ 15 تا آجر هست، این از کجا حرکت شروع کرده؟ از روی دیوار. از روی دیوار علت تحقیق بگوید حرکت حول البیت است. خب بله، حول با فاصله سمه، برای اینکه بیت بلندتر از این است دیگه. اما این حرکت، حرکت حول الهج نیست. چرا؟ برای اینکه اگر فرض کردیم 12 آجر است، 11.5 از این آجرا متحف نشده، آجر دهم که متحف نشده، آجر پنجم که متحف نشده، آجر دوم که متحف نشده. متوجه نشده. خب میدن این دیوار، شما از اینجا حرکت میکنی، اینجا که مطاف نشد، شما اینجا رو باید مطاف قرار بدی، اینجا مطاف نشد، اینجا مطاف نشد. و یعید و زالک نوع ابنیه دیوار بنا در خود زمین مالک انجام می شود. مثلا کسی می خواد مسجد درست کنه، دیوار مسجد رو در زمین وقف قرار میده دیگه، خارج از زمین که قرار نمیده. اگر می خواد کسی منزل درست کنه، دیوار منزل، پایه منزل رو در ملکت خودش قرار میده، از خارج که قرار نمیده. اگر میخواد مدرسه درست کند، دیوار مدرسه در زمینی که برای مدرسه خریده قرار میده، اون طرف تر که نمیره خیابان مردم رو بگیره. نوع ابنیه دیوار در ملک صاحب دیوار است، از این نوع هست دیوار هجر. دیوار هجر در خود هجر است یا از خارج هجر گرفته شده؟ خارج هجر اون وقت مسجد بوده یا بیابان بوده؟ اگر مسجد بوده که قطعا نگرفته. به حسب نوع این دیوار در زمین هجر برپا شده است. و اگر اینجوری است، این بفرمایید که حد عقل این است که طواف در هجر است، برای اینکه دیوار من الهجر است. بر این اساس می توانید طواف علی جدران هجر از مصادیق طواف در هجر باشد. فعلیه ظاهرا ما افاده سیدنا الاستاد این طواف باطل است، جبران این طواف واجب است. چرا این لا فرقه ها را گفتیم؟ تقدم الکلام در برداشت از روایات من اقتصر فی الهجر دو برداشته است. جماعتی مثل مرحوم آقای خویی میگویند مفاد این روایات فقط بطلان طواف در هجر است، زائد بر این دلالت ندارد. جماعتی از محققین میگویند مفاد این روایات تنها بطلان نیست، مفاد این روایات جعل الهجر متافن است. در ما سبق ما این نظریه دوم را انتخاب کردیم. دلیل بر این انتخاب چهار مطلب بود: یک، اتفاق المسلمین من الخاصت والعامه، که کلمات مرحوم اردبیلی و اینها را خوندیم که میگن اجماع بر این است که التواف من خارج الهجر. کلمات عامه در مغنی را خوندیم که میگوین التواف من خارج الهجر، جعل الهجر متافن است. بس اولا اتفاق مسلمین برای این است که باید هجر متاف باشد. اگر هجر باید متاف باشد، لا فرق میخواد هجر مسیر باشد یا نباشد، هجر باید متاف باشد. حالا مسیر بودنش یا نبودنش چه اثری دارد؟ دلیل دوم برهان تأسی بود که معصومین علیهم السلام من النبی الاعظم و الائمه علیهم السلام هجر را متاف قرار می دادند. دلیل سوم مرسله صدوق که حدیث پنج از باب سی از ابواب طواف بود. دلیل چهار روایات من اقتصر فی الهجر بود. به این بیان که اتفاق مسلمین قرینه است که مراد از بطلان طواف در هجر جعل الهجر متافن است، ولو ظهور اولیه بطلان و طواف است، ولیکن به قرینه اتفاق جعل الهجر متافن است. فعلیه کما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه لا ریب در این که طواف علی الهجر بمعنى الذي ذکرنا باطل است. چرا؟ برای اینکه هیچ مطاف نشد. مطلب دوم که فرموده است این است که می‌فرماید جبران ذالک الجزء بشود. این کلام من خیال می‌کنم نوع اجمالی دارد، یعنی که جبران ذالک الجزء و عادت و ذالک الجزء مراد از این جزئیه، مراد از جزء اون توافی است که این خلاف در رو انجام شده، یا مراد از این جزء مقدار هجره است. ظاهرن کلام اجمال دارد و علی تقدیرین اگر مراد ایشون از این جزء این شوت باشد، شوتی که در اون خلاف انجام شده است، اگر این باشد هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ لما ذکرنا در اونجا نص خاص دارد که مراد از بطلان این طواف عاده من الهجر است. البته روایات تا روز داشت، جمله از روایات میگو مقدار خود هجر را عاده کنید، جمله از روایات میگو من الشوت عاده کنید. جمع بین اون دو طایف روایات ما به این نتیجه رسیدیم که روایات آعاده من الحجر قرینه است که مراد از آعاده طواف من الحجر است نه من الحجر. خب بنان الله هزار اگر مقصودیشون من ذالک الجزء این باشد که این طواف را سر بگیرد، یعنی از حجر الاسود شروع کند تا به حجر الاسود برسد، اگر این باشد که احد الاحتمال این اصلا بست، حرف خوبیه. و اما اگر مراد آعاده مقدار از هجر باشد، این خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه الا ما ذکرنا الان این طواف داخل در هجر است، طواف داخل در هجر باید از حجر شروع بشود، ولو مقدار باطل همین مقدار است، اما این خرابی در کل وارد کرده است به قرینه روایاتی که میگوید من الحجر آعاده بکنید. فعلیه مرحوم سیدنا الاسناد اگر مرادش احتمال اول است، حرف خوبیست، اگر مراد ایشون احتمال دوم است، ظاهراً وجهی نداره، برای اینکه این خرابی مثل خرابی است که از داخل هجر آمده باشد. خرابی داخل هجر قطعاً من الحجر الی الحجر است، این هم احد المصادیق است. مطلب سوم مو اشار الیه به قولهی ولا بسه به وضع الید علی الجدار اند شازروان ول اولا ترکو. این بحث سه جمله باید توضیح داده بشود. یک، اقسام مس کشیدن به دیوار خدا سه قسم است. یک وقت است این است که دستش را دراز کرده روی دیوار، دست او نیم متر در داخل کعبه هست. با این وصف طواف هم انجام میگیرد. خیلی واضحه، دست چپش را از ابتدای شاز روان خانه خدا را محو میکند. شاز روان اگر فرض کردید 20 سانتی متره. این دست در داخل خانه خدا قرار گرفته. این قرار منافات با طواف هم ندارد. دستش را اینجوری کرده به دیوار زده، حرکتش هم به سمت حجر واضح هست دیگه. دستش اونجا هست، حرکتش هم سر جای خودش. پا خارج از شاز روان است، دست داخل در شاز روانه. و قلنا به ان شاز روان من البیت است. این یک قسم مس کشیدن دیوار کعبه که دو خصوصیت دارد. یک، قسمتی از بدن طائف در بیت است. خصوصیت دوم این است با این فرض طواف کاملا انجام شده است. یعنی طواف از خارج شاز روان است، منافات با حرکت حول البیت هم نداره. فرض اگر کردید شاز روان 2 متر است، خب در این 2 متر دست داخل بوده، حرکت هم در تمام 2 متر انجام گرفته. فرض دوم این است که قسمتی از بدن داخل در بیت است، ولیکن خصوصیت دوم را 99% ندارد. دست داخل در بیت است، سر داخل در بیت است، اما حرکت نمی شود. باید بیست سرش را داخل بیت کند، باید بیست در دسته های خود را داخل در بیت کند. 99% اینجا دیگه طواف لایمکن. ملاحظه کنید اینهایی که میرن استعلام حجرالاسود میکنند. خود حجرالاسود طولش چقدر که این آقا گردنش داخل بیت است، دستش داخل بیت است، سرش داخل بیت است، این دیگه حرکت نداره. مستقیما میسته سرش رو داخل حجر میکنه، بعد که بیرون آورد حرکت میکنه. اگر این اتفاق در استعلام حجرالاسود اتفاق افتاده است، خصوصیت اونا را دارد، خصوصیت دوم را نوعا ندارد. یک کسی حالا هنون نرسیده به حجر، سرش را برده، دستش را اینجوری کرده برده اونجا، بعد قدمش را برداشت، این خیلی نادره. مقابلش میرن نمیتونه دستش رو اونجا ببره. قبل از رسیدن دستش را دراز کرده برده داخل، این خیلی نادره که ما بگیم همین به مقدار دستش، اول دستش را برده بعد حرکت کرده، یک قدم حرکت کرده، این خیلی بعیده. این هم یک لمس دیواره کعبه معظمه که چه قسمتی از بدن داخل بیت شریف است، مثل دستاش، صورتش، سرش، اما طواف انجام نگرفته است. این باید اینجا بیسته، دستاشو اونجا ببرد، بعد دستاشو کابور بیرون، بعد حرکت رو شروع بکنه. این هم یک قسمه لمس البیت است. قسمت سوم لمس جدار بیت شریف در غیر این دو جا. حالا غیر این دو جا نوعاً لمس اندل ارکان است. رک که میرسه دستشا میکشه. خب اینجا که واضح که اصلا هر دو خصوصی اقلا یک خصوصیت رو ندارد. کدوم خصوصیت رو ندارد؟ دستشا که اینجوری بی دیوار میماند، این که دست که داخل دیوار نیست. کل بیت شریف از این قسم سوم است. لمس جدار هست، طواف هم هست، دستش رو دیوار گذاشته میکشه تا یک متر رو هم میرود، هم حرکت حول البیت هست و هم قسمتی، هیچ قسمتی از بدن داخل در بیت نیست. این کسی دیوار دست رو اینجا میکشد که این که داخل در بیت نیست، که دیوار بیت رو مس میکند اما دستش داخل در بیت نیست، خارج دیوار بیت رو مس میکند. یک حالا ارز کنم خوب دقت کنه، یک فرعیست در اوروی دارد. من شاید 65 سال قبل با یک آقای در یک جایی که من او را شناختم، او نشناخت، همین مسئله دیوار مسجد اگه از خارج نجس بشه تطهیرش واجبی یا نه، در اوروی دارد فرعش. از داخل میگن، همه میگن تطهیر واجبه، از خارج میگن واجب نه، یعنی اختلافیه. بعد از لمس دیوار مسجد، نجاست دیوار مسجد غیر مسجده، این یه مطلبی است. بودن اعضای لامس در مسجد یه مطلب دیگری است. شما در لمس به دیوار بیت شریف سه لمس دارید. لمسی است که دو خصوصیت دارد، مثل محاذی با شاذروا. لمسی است که یک خصوصیت دارد، مثل لمس در وقت حجرالاسود. لمسی است که هیچ خصوصیت ها را ندارد، نه داخل است، فقط طواف دارد، یک خصوصیت را دارد. این اگر خوب روشن شد، این مقدمه باید باشد در مطلب دوم. مطلب دوم این است که ظاهرن اصل فر از علامه در تذکره هست. صاحب جواهر از تذکره نقل می کند، مرحوم نراقی از تذکره نقل می کند، صاحب حدائق از تذکره نقل می کند، مرحوم آقای خویی از تذکره و قواعد نقل می کند. این مطلب مختلف از علامه نقل شده. صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 112 مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 76 این محققین تقریبا مراد از علامه را مطلق فهمیدن، یعنی علامه این نظریه را در هر سه قسم داده است. ملاحظه کنید این عبارت را، بعد خودتون رو عبارت ها کار کنید. نگاه کنید مستند جلد 12 صفحه 76 هل یجوز مس جدار البيت بيده قيل لا. این قیل لا هم پاورقی نوشتن هم درست هم هست، مراد علامه هست. شما از این عبارت مطلق میفهمید یا مقید میفهمید؟ دارید مستند؟ قیل لا، حالا اون قیل لا که علامه تردیدی نیست، خب عبارت مطلق دیگه، یعنی هست قسم علامه گفته. همین برداشت را عبارت حدائق رو نگاه کنید، صفحه 611 باشد. صد و دوازده ولو کان یمس الجدار بیده او بدنه و هو خارج عن حال مشیه فقیل بالبطلان. علامه را میگوید. این چی برداشت کرده از عبارت علامه؟ عبارت را اینجور واضح به اطلاق آورده، مس الجدار قسم اول را علامه گفته یا قسم دوم را گفته یا قسم سوم را گفته؟ این یک برداشت است از کلام علامه در تذکره. برداشت دوم که صاحب جواهر سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم از این کلام کرده اند فقط قسم اول است، یعنی قسم دوم و سوم رو اینا اصلا نرفتن به سراغش. ملاحظه کنید عبارت جماهر را، جواهر جلد 19 صفحه 300 وعن تذکره عدم جواز مس و طائفه الجداره بیدهی فی موازات و شاز روان. این کی برداشت کرده از علامه؟ سه قسم کردیم دیگه. شاز روان کلام علامه رو در کجا پیاده کرده؟ در قسم اول پیاده کرده، یعنی اون قسمتی که شاز روان است، دست چپش رو برده توی بالای شاز روان زده به دیوار کعبه، حرکت هم انجام میده. همین جور عبارت سیدنا استاد در تحریر، ملاحظه کنید. پس در فهم کلام علامه دو نظریه هست. نظریه اولا که مستند و حدائق میگوین مطلق است. نظریه دوم که جواهر و سید و نلوستاد میگوین مقید است. فرمایش مرحوم آقای خویم او هم مطلق است، خیلی در عبارت مسامحه شده. خوب این یه مطلب که اصل حرف چیه؟ برداشت جواهر درست است یا برداشت حدائق درست است. ظاهرن والله العالم برداشت جواهر تمام باشد و ذالکه به دو جهت، جهت اولا این است دلیلی که علامه در تذکر آورده است با قسم دوم و سوم سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ بنا که در قسم دوم که اصلا بعض از بدن داخل بیت نیست، در قسم دوم داخل است، طوافی انجام نشده و به ما این که دلیل علامه اختصاص به قسم اول دارد، قطعا علامه قسم دوم و سوم رو نگفته. اگر میخواد خوب روشن شده باشد باید اون مقدمه رو خوب حفظ کرده باشد. دلیل دوم بر این که برداشت حدائق مرحوم آقای خویست مرحوم مستند نادرست است، کلام علامه در قواعد است، لذا مرحوم آقای خویی میگوید معلف واحد در یک کتاب گفته باطل است، در یک کتاب گفته صحیح است، مرادش علامه. عبارت علامه را در کتاب قواعد ملاحظه کنید، ینابی جلد 8 صفحه 749 این عبارت این است: خروجه به جمیع بدنه عن البیت. این متن کلام است. فلو مشا علا شاز روان الکعبه لم یسه. این ارتباطی به ما ندارد، مورد بحث اینجا شروع می شود. ولو کان یمسه الجدار بیده علا موازات شاز روان سه. خب علامه فرض اول رو بیان کرده یا فرض دوم و سوم رو؟ چرا صاحب حدائق و اینها عبارت رو دقت نکردن؟ خب واضحه که علامش فرض اول رو میگوید. ولو کان یمس الجدار بیده ان موازات شاز روان سهر. همین جاییست که همه یخی علامه را گرفتن که تو در تذکره گفته باطلی، چرا در اینجا گفته صحیح. حالا اون بحث کار نداریم، صحت و بطلان یک بحث دیگریست، بحث ما در صحت و بطلان نیست، بحث ما در این است. ما میخوایم این رو بگوییم، علامه مطلق المصر را گفته یا قسم اول را گفته؟ ما این را میخواییم به اصطلاح المحاکمت و بین الاعلا. جواهر میگوید قسم اول را گفته، حدائق میگوید قسم هر سه قسم را گفته. خب واضحه که اینجا حق با جواهر است، به دو دلیل حق با جواهر است. دلیل اولش این است که دلیل علامه با قسم دوم و سوم نمیخوانند. دلیل دومش این است که شما میگوید همین فرض در قواعد گفته، در قواعد کلمه موازات این در شرط شاز روان دارند. چرا این خصوصیت رو شما القا کرده مطلق فهمیدین؟ وجهی ندارد. فعلیه موضوعیت نداره یا وجود خارجی نداره؟ دو تا بحثه، یک بحث اینه که موضوعیت نداره، یک جهتش این است که وجود خارجی ندارد. ما وجود خارجی ندارد تقدم الکلام، موضوعیت ندارد الان دو مرتبه اقلا بیان کردیم، برای در قسم دوم و سوم نه داخل است نه حرکت است. حالا پس ما چی گفتیم ثابت کردیم؟ مقدمه برای چی بود؟ فعلیه مطلب سوم که سیدنا الاستاد فرموده است دو بحث دارد. یک بحث تحقیقی است که البته زیاد مطلب علمی هم نیست، مثل بقیه تحقیقاتی که میکنن هیچ اثر عملی هم ندارد، اثر علمی دارد. یک بحث این است که علامه هر سه قسم را گفته است یا قسم اول را گفته، اقوال را گفتیم، احتمالات را گفتیم، مختار خودمون هم بیان کردیم. این یه مطلب در وکذا لوضع علل جدار. مطلب دوم این است که بحث فقهی مسئله چیست، دلیل بر صحت این طواف چیست، دلیل بر بطلان این طواف چیست. این مطلب دوم که دلیل بر صحت و بطلان ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد.